رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. شنوندگان محترم سلام، ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان است. نجیب خلیل هستم. برنامه امروز چهارشنبه 28 ماه دسامبر را با امید صحت و سربلندی شما آغاز می نمایم. نخست توجه بفرمایید به سرخط خبرها.
توافق نشست مسکو واکنش تند افغانستان را برانگیخته است. یک محکمه در اردن حکم اعدام 5 عضو بازداشت شده داعش را صادر کرد و شورشیان سوری خواهان جزئیات آتش‌بس پیشنهادی با میانجیگری ترکیه و روسیه شدند.
شنوندگان محترم، در برنامه امروز بر علاوه تازه‌ترین اخبار جهان گزارش های متعدد داریم، با شمول گزارش در مورد اظهارات مشاور امنیت ملی افغانستان در رابطه با آمدن داعشیان از پاکستان به افغانستان. توجه بفرمایید به تفسیر اخبار از همکارم عبدالقدیر مشرف.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. وزارت خارجه و ولسی جرگه افغانستان به توافق نشست مسکو مبنی بر حذف نام برخی از سران طالبان از فهرست سیای ملل متحد واکنش تند نشان داده است. احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفته است که کابل در خصوص این موضوع با استفاده از مجرای دیپلماتیک از آن کشورها خواستار توضیحات شده است.
هیچ مرجعی جز حکومت افغانستان صلاحیت درخواست شامل شدن یا حذف اسامی اتباع افغانستان در فهرست تعزیرات شورای امنیت ملل متحد را ندارد و در خصوص طالبان نیز همین گونه است.
ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته است توافق روی خارج کردن اسامی برخی از چهره های طالبان از فهرست سیاه به هدف تقویت مذاکرات صلح میان کابل و طالبان صورت گرفته است. ولسی جرگه افغانستان نیز به توافق نشست مسکو واکنش تند نشان داده و آن را مداخله مستقیم در امور داخلی افغانستان خوانده است. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. حدود 55,000 پناهجو که واجد شرایط پناهندگی در آلمان نبوده یا هم درخواست پناهندگیشان رد شده بود، در یک سال گذشته داوطلبانه آن کشور را ترک کردند. جزئیات بیشتر از محمد احمدی.
مقام‌های آلمانی ضمن ارائه این ارقام گفتند که در سال 2015 شمار پناهجویانی که داوطلبانه آلمان را ترک کرده بودند حدود 20,000 نفر بود. در همین حال وزارت مالیه آلمان برای تقویت تلاش‌ها جهت ترغیب پناهجویان به ترک داوطلبانه آن کشور در سال 2017 مبلغ 150 میلیون یوروی دیگر را تخصیص داده است. به گفته مقام‌های آلمانی، برای پناهجویانی که داوطلبانه آلمان را ترک می‌کنند مبلغ 3000 یورو مساعدت صورت می‌گیرد تا حین برگشت و کاریابی در کشورشان با مشکل بر نخورند. این در حالی است که به گفته مقام‌های امنیتی آلمان از ماه جنوری تا نوامبر امسال 23,800 پناهجویی که درخواست پناهندگیشان رد شده بودند از آلمان اخراج شدند که شهروندان افغانستان، سوریه، عراق و نایجیریا بودند.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. نیروی هوایی ایران در جریان مانورهای نظامی روان در جنوب آن کشور به جت‌های جنگی آمریکایی و سایر طیاره‌های بدون سرنشین هشدار داده است. تسنیم خبرگزاری نیمه رسمی ایران روز چهارشنبه به نقل از جنرال عباس فرجپور گزارش داد که در 3 روز گذشته مانور نظامی نیروی مدافع هوایی ایران به 12 طیاره کشورهای فرامنطقه‌ای هشدار داده است که از حریم فضایی آن کشور دور باشند. در ماه‌های اخیر یک کشتی طیاره بردار آمریکایی مستقر در آب‌های بحرین درباره تعامل با اردوی ایران در بحر و فضا شکایت کرده است. مانورهای نظامی واحدهای دفاعی هوای ایران از دوشنبه به این سو در جنوب آن کشور آغاز شده که در آن 17,000 نفر شرکت دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه آمریکا را با حمایت از گروه داعش در سوریه متهم کرد. آقای اردوغان میگوید شواهد موثقی در دست دارد که نشان دهنده حمایت ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا از گروه‌های تندرو به شمول داعش و جنگجویان کرد در سوریه میباشد. واشنگتن این اظهارات آقای اردوغان را بی اساس و مسخره آمیز خوانده است. محکمه امنیتی اردن 5 فردی را که گفته می شود اعضای گروه دولت اسلامی یا داعش بودند به اعدام محکوم کرده است. پترا، آژانس خبررسانی رسمی اردن با نشر این خبر امروز گزارش داد که 15 نفر دیگر متهم به عضویت در گروه داعش نیز به حبس شاقه محکوم شده و مدت زندان هر یک آنان بین 3 تا 15 سال می باشد. در گزارش آمده است که آن 15 نفر در قضیه کشتن یک پلیس، طرح اقدامات دهشت‌افگنانه و سهمگیری در آن، تولید مواد انفجاری، داشتن سلاح و ترویج افکار دهشت‌افگنانه محکوم شدند. آن افراد در ماه مارس دستگیر شده بودند. دمیتری پیسکوف، سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، میگوید روسیه و ترکیه برای آمادگی مذاکرات برنامه‌ریزی شده صلح سوریه در قزاقستان در تماس مداوم قرار دارد. سخنگوی پوتین امروز گفت که مسکو و انقره روی یک برنامه آتش‌بس در تمام سوریه به توافق رسیدند. جزئیات بیشتر از شکیب دوست.
تلویزیون دولتی ترکیه به نقل از پیسکوف گزارش داده که روسیه و ترکیه برای مذاکرات روی روش‌های مختلف احتمالی برنامه‌ریزی شده در آستانه مرکز قزاقستان در تماس نزدیک قرار دارند.
شورشیان مخالف حکومت سوریه میگویند که از قضاوت روی آتش‌بس به میانجیگری روسیه و ترکیه تا زمان خودداری میکنند که در مورد شروط آن جزئیات کامل را به دست آورند. یک مقام نزدیک به شاخه شورشیان سوریه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که توافق پیشنهاد شده تمام سوریه را در بر خواهد گرفت. شورشیان در گذشته گفته بودند که این آتش‌بس به حکومت بشار الاسد فرصت خواهد داد به حملات خود در حومه شهر دمشق ادامه دهند. مذاکرات فوری میان شاخه های شورشیان ضد حکومت اسد جریان دارد. یک مقام مرتبط با یک شاخه دیگر شورشیان گفته است که پیشنهاد آتش‌بس رسماً به شورشیان تسلیم دادن نشده است. آخرین پل مواصلاتی شهر موصل در عراق در نتیجه حمله هوایی روز دوشنبه طیاره‌های عراقی تخریب شده است. فعالین از داخل شهر موصل سه شنبه شب تصاویر آهن‌پاره‌های پل مواصلاتی شهر موصل را که به نام پل کهنه معروف بود به نشر سپردند که نشان می‌دهد در داخل دریا افتاده است. شهر موصل که در تصرف گروه داعش قرار دارد 5 پل مواصلاتی داشت که روی دریای فرات مستقر بود و از مرکز شهر می‌گذشت. نیروهای نظامی عراق و ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده تاکنون در رابطه ابراز نظر نکردند. و خبر آخر هم این که کمیته پلان و خانه‌سازی شهر بیت المقدس جواز اعمار نزدیک به 500 مسکونه جدید رهایشی یهودی نشین را در شرق آن شهر به تعویق انداخت. یک عضو کمیته یاد شده گفت که این رأی‌گیری به تقاضای بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از اجندای امروز حذف شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا قرار است امروز دیدگاهش را درباره روند صلح اسرائیل و فلسطینی ها و اتهامات اسرائیل بیان کند که گویا ایالات متحده در تصویب قطعنامه اخیر شورای امنیت ملل متحد دست داشته است. اما گیلاد اردان وزیر امنیت عامه اسرائیل میگوید که سخنرانی برنامه ریزی شده آقای کری درباره صلح اسرائیل و فلسطین یک اقدام احساساتی و ضد دموکراسی است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
و اکنون توجه شما را به گزارش‌های از داخل و خارج افغانستان جلب می‌کنیم. وزارت خارجه افغانستان میگوید هیچ مرجع به جز از حکومت این کشور صلاحیت درخواست درج و حذف نام اتباع خود را در لیست سیاه سازمان ملل ندارد. این اظهارات در واکنش به تصمیم بیجینگ و مسکو در خصوص حذف اسامی سران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد بیان می شود. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش می دهد.
در حالی که حدود یک ماه پیش محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از سازمان ملل خواست تا نام ملا هبت الله خونزاده رهبر شاخه تندرو طالبان را در فهرست سیاه این سازمان درج کند، چین، روسیه و پاکستان دیروز در نشست سه جانبه توافق کردند که اسامی برخی از سران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد حذف شود. این تصمیم دیروزی در مسکو کابل را برآشفته کرده و وزارت خارجه افغانستان در خصوص این موضوع با استفاده از مجرای دیپلماتیک از آن کشورها خواستار توضیحات شده است. احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در خصوص این موضوع به صدای آمریکا گفت:
هیچ مرجعی جز حکومت افغانستان صلاحیت درخواست شامل شدن یا حذف اسامی اتباع افغانستان در فهرست تعزیرات شورای امنیت ملل متحد را ندارد و در خصوص طالبان نیز
همین گونه است.
وزارت خارجه روسیه گفته است توافق روی خارج کردن اسامی برخی چهره‌های طالبان از فهرست سیاه به هدف تقویت مذاکرات صلح میان کابل و طالبان صورت گرفته است. اما این مسئله را شماری از نمایندگان مردم در ولوسی جرگه افغانستان مداخله آشکار در امور این کشور خواندند و برخی دیگر غیابت افغانستان در نشست سه جانبه مسکو را ناشی از ضعف دیپلماسی و سیاست خارجی افغانستان عنوان کردند. عارف رحمانی نماینده مردم غزنی و فوزیه کوفی نماینده مردم بدخشان در ولوسی جرگه.
شرکت کنندگان اجلاس خواهان خارج شدن برخی از سران طالبان از لیست سیاه سازمان ملل میشه. بنابراین ما مردم افغانستان نگران این هستیم که یک بار دیگر افغانستان تبدیل شود به میدان رقابت قدرت ها و دوباره ما به سراشیبی سقوط و پردگاه بریم.
برای ما جای جالب و تعجب است که پاکستان کشوری که به لحاظ سنتی با روسیه هیچ نوع مناسبات تاریخی ندارند، اونا میتونن با قدرت لابی سیاسی خود روسیه را متقاعد بسازند که پاکستان را در سر میز مذاکره بخواه و با اونا صحبت کنه، ولی دولت افغانستان به حیث کشوری که سالیان بسیار متمادی رابطه با روسیه را داره و با چین هم مناسبات خوب داره، ما در میز مذاکره نیستیم و صحبت هم در مورد افغانستان میشه.
همچنان عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولوسی جرگه افغانستان این موضوع را مداخله آشکار در امور این کشور خواند و خواهان رسیدگی حکومت به این مسئله شد.
مخاطب میسازم حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در این راستا سکوت نکنند و موضوع حکومت افغانستان در قبال جلساتی که در مسکو دایر شده باید روشن از آدرس دولت باید اعلان شود.
آقای ابراهیم نگرانی کرد سال آینده میلادی که دو روز دیگر فرا می رسد مبادا افغانستان به سوریه دوم تبدیل شود و حکومت باید در این راستا اقدامات عملی خود را داشته باشد. در این حال کارشناسان سیاسی به این باورند که حکومت افغانستان از لحاظ استراتژیک در پیشبرد موضوع صلح از توان مناسب برخوردار نیست و به همین لحاظ کشورهای چون روسیه و چین به ابتکارات حکومت افغانستان امیدوار نیستند. علی امیری استاد پوهنتون به صدای آمریکا گفت این کشورها می‌خواهند بدون حضور افغانستان در چارچوب این گونه نشست‌ها ابتکارات را برای صلح و امنیت روی دست گیرند.
تنها نکته که خیلی واضح است این است که دیپلماسی دولت افغانستان در هدایت و مدیریت صلح بسیار ضعیف است و در نتیجه قدرت‌های منطقه‌ای و قدرت‌های فرامنطقه‌ای کوشش می‌کند که ابتکارات خود را برای ایجاد صلح بدون هماهنگی با دولت افغانستان پیش ببرد.
در این حال برخی تحلیلگران سیاسی به این باورند که تنش‌ها میان روسیه و آمریکا سبب شده تا روسیه و چین به این ترفند سیاسی رو بیاورند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
اقوام ولسوالی دوروبابا در ولایت ننگرهار فیصله کردند که اگر کسی با مخالفان مسلح دولت به خصوص طالبان و داعش در این ولسوالی همکاری کنند، خانه او به آتش کشیده می شود و مجبور به پرداخت مبلغ 1,000,000 افغانی جریمه نقدی می گردد. همکار ما ضیاءالرحمن حسرت در مورد گزارش تهیه کرده که با هم می شنویم.
ولسوالی دوروبابای ولایت ننگرهار در فاصله 70 کیلومتری دور از شهر جلال آباد در امتداد خط دیورن موقعیت دارد. این ولسوالی یکی از دورترین ولسوالی های ننگرهار است که در گذشته پناهگاه قاچاقبران مواد مخدر بود، ولی اکنون از امن‌ترین مناطق در سراسر ننگرهار محسوب می شود. دوروبابا شامل 6 ولسوالی قوم شینوار است. مدت 5 سال پیش اقوام این ولسوالی تظاهرات بالای فعالیت های مخالفان مسلح دولت در دوروبابا وضع کردند و این تظاهرات بر امنیت منطقه خیلی تاثیرگذار تمام شده است. عطاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار میگوید که اقوام شینوار در ولسوالی دوروبابا فیصله های قومی کردند که مطابق آن جلوی ورود طالبان مسلح و داعش را به دوروبابا گرفتند.
دې ترڅنګ الته یو پریکړه شوې ده هغه کسان چې هغه د
علاوه بر این در آنجا فیصله صورت گرفته افرادی که با مخالفان مسلح دولت ارتباط داشته باشند و یا در خانه خود آنها جای بدهند و یا کدام‌روز می فامیلشان با مخالفان مسلح بپیوندد، خانه آنها به آتش کشیده خواهد شد و مبلغ 10 میلیون افغانی جریمه نقدی هم خواهد شد. در کنار این، مرده و زنده از سوی قوم نیز با او از بین خواهد رفت. این آن فیصله هایی است که روی آن در ولسوالی دور با امنیت تامین است و در آینده نیز امیدواری آن وجود دارد. حاجی همیشه گل ولسوالی دوربابا میگوید به تازگی چند تن از باشندگان این ولسوالی را از دوربابا بیرون کرده و جریمه نقدی نمودند که به اون ماین کنار جاده ای را جاسازی کرده بود. به من ماین جابجا کرده بود. افراد او را بازداشت کردیم. خودش فرار کرد. سپس اقوام رفتن از قریه او را بیرون کردن و او را جریمه کردن و اکنون در ولسوالی غنیخیل مردم دور بابا بسر می برن. آنجا با طالبان همکاری دارند. از آنجا خواسته شدن و جریمه شدن. هیچ چیزی وجود ندارد. سابق پروژه های همبستگی میری بود. او هم اکنون نیست. مردم در میدان بسر می برن. اصحاب علی مسلم عضو شورای ولایتی ننگرهار و باشنده ولسوالی دور بابا می گوید دولت به علت نبود ذخایر معدن و جنگلات در دور بابا پروژه های بازسازی را در ولسوالی را اندازی نمی نماید. پروژه ها تطبیق نمی شوند. دیگر این که آنجا کدام پولی که در پروژه ها است آن به دست نمی آید. دیگر جاها به نام نامنی، به نام طالب می گیرند، به نام دولت پول می گیرند. یک کم کار آنجا انجام شود و دیگر هیئت آنجا رفته نمی تواند. بررسی نمی شود. پول همه حیف می شود. در دوربابا چنین کار صورت نمی گیرد. به همین خاطر پروژه ها را اندازی نمی گردد. دوربابا منطقه پر امن ولایت ننگرهار است. در این ولسوالی مردم خیلی محدودی زندگی دارند. توجه دولت به آن خیلی کم است. ولی خود اقوام با سلاح و امکانات دست داشته ایشان با تامین امنیت آن ولسوالی دست به کار شدند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که اکثر داعشیان از پاکستان به افغانستان آمدند. محمد حنیف اتمر در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی ابراز امیدواری میکند که این گروه نباید به پناهگاه در پاکستان دست یابد، زیرا خطر بزرگ به افغانستان و منطقه خواهد بود. وزیر دفاع افغانستان نیز روز قبل در جلسه استماعی مشران و جرگه از سرکوب داعش در ننگرهار سخن زده است. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی می‌گوید که نشانه‌های وجود دارد که داعشیان از خاک پاکستان وارد افغانستان می‌شوند. به گفته وی در جنگ ننگرهار 80% داعشیان پاکستانی بودند و هر زمانی که تحت فشار نیروهای امنیتی قرار گرفته به آن سوی خط فرضی دیورند رفتند. آقای اتمر میگوید که اگر پاکستان یا کشور دیگر به این گروه دستگاه حمایوی و پناهگاه ایجاد کند، تهدید جدی به افغانستان و منطقه خواهد بود.
اگر آنان در پاکستان پناهگاه پیدا کردند، آنان با یک مشکل برای ما مبدل خواهند شد. متاسفانه نشانه های وجود دارد که آنان از پاکستان می آیند. از 100 جنگجوی داعشی در ننگرهار 80 آن پاکستانی بودند و زمان تحت فشار نظامی قرار گرفته به آن سوی خط فرضی دیورن رفته و دوباره آمدند.
آقای اتمر از همه کشورهای جهان و منطقه می خواهد تا در امر مبارزه با تروریسم از موضع افغانستان حمایت کنند و اگر حمایت هم نکنند موقف افغانستان تغییر نخواهد کرد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که روز سه‌شنبه نشست سه‌جانبه میان پاکستان، روسیه و چین در مسکو در مورد افغانستان برگزار شد. به نمایندگی از دولت افغانستان در این نشست کسی دعوت نشده بود. در این نشست روی فعالیت‌های داعش صحبت شد و هر سه کشور هشدار دادند که نفوذ داعش در افغانستان در حال گسترش و وضعیت امنیتی در این کشور رو به وخامت گراییده است. اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با نگرانی این سه کشور موافق نیست. عبدالله حبیبی وزیر دفاع افغانستان در نشست استماعی روز سه‌شنبه مشان جرگه گفته است که در سال روان گروه های مخالف مسلح به شمول داعش به شدت سرکوب شدند.
در فصل جنگی سال 1395 بالای گروه تروریستی بی‌رحم داعش در جنوب ننگرهار ضربات کوبنده وارد شد. ماشین جنگی آنها را از کار انداخته و عملیات همین اوپنون جریان دارد.
شمار از تحلیلگران میگویند که کشورهای منطقه باید در مبارزه با داعش سهم بگیرند و با حکومت افغانستان یک جا کار کنند. حکمت الله اعظمی محقق در مرکز مطالعات صلح و جنگ افغانستان بر رادیو آزادی گفت نیاز است تا استراتژی جامع نظامی و غیر نظامی برای از بین بردن داعش در کشور روی دست گرفته شود.
نیاز داریم که نه تنها یک استراتژی نظامی به کار برده شود، بلکه راه‌های غیر نظامی علیه داعش استفاده شود. و یک چیز دیگر که بسیار مهم است، کشورهای منطقه فکر میکنم که لازم است که می کشورها که افغانستان کمک کنند.
به گفته وی پاکستان نیز در تلاش است تا رهبری داعش در افغانستان را به عهده گیرد. وی افزود فشارهای نظامی بالای داعش در عراق و سوریه نیز یک زنگ خطر برای افغانستان است، زیرا گزینه‌های بعدی برای انتقال رهبری داعش ممکن افغانستان باشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
75 سال پس از حمله غافلگیرانه ژاپن بالای پایگاه نظامی پرل هاربر امریکا، صدر اعظم ژاپن یاد کشته شدگان آن حمله را گرامی داشت. در آن حمله که منجر به دخیل شدن ایالات متحده در جنگ جهانی دوم گردید، حدود 2400 تن از منصوبین نظامی امریکا جان باختند. شنزو آبه صدر اعظم ژاپن و براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در یک بازدید تاریخی از محل حمله در پیشگاه آبیده قربانیان آن رویداد ادای احترام کردند. توجه بفرمایید به این گزارش.
یک روز بعد از حمله ژاپن بر پرل هاربر در 7 نوامبر 1941، رئیس جمهور فرانکلین روزولت آن را یک روز ننگین خواند. اکنون 75 سال بعد از آن رویداد، شنزو آبه همراه با رئیس جمهور اوباما روز سه‌شنبه بازدید تاریخی را از ساحه به عمل آوردند که آرامگاه اکثریت قربانیان است.
بار دیگر با همه احساسم که به صدای امواج بحر و وزش نسیم گوش می دهم، تقریبا صداهای قربانیان را هم میشنوم.
برای ادای احترام به آبده تاریخی کشتی اریزونا که در جنگ غرق شد، صدر اعظم ژاپن اظهار همدردی نموده و یک وعده سپرد.
ما هیچگاه نباید وحشت جنگ را تکرار کنیم. این تعهد است که مردم ژاپن اتخاذ کرده است.
بازدید آقای آبه 7 ماه بعد از بازدید رئیس جمهور اوباما از هیروشیما صورت گرفت، جایی که ایالات متحده بم اتم پرتاب کرد که منجر به کشته شدن ده ها هزار نفر در روزهای اخیر جنگ جهانی دوم گردید. آبه مانند اوباما از گذشته کشورش عذرخواهی نکرد. در عوض وی تلاش های ایالات متحده را برای بهبودی روابط از زمان جنگ بدین سو برجسته ساخت. رئیس جمهور اوباما نیز بر اهمیت مصالحه تاکید نمود.
جنگ ها پایان می‌یابد. بدترین دشمنی ها می توانند به قوی ترین دوستی ها و اتحاد مبدل گردند. پیامد صلح همیشه از زشتی های جنگ برتری دارد.
بازدید صدر اعظم ژاپن از پرل هاربر واکنش چین را همراه داشت. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت تکرار چنین اقدام زیرکانه ژاپن مثمر واقع می‌گردد. می خواهم تاکید کنم که در آن سالها ژاپن جنگ و تجاوزات را علیه چین و کشورهای همسایه انجام داد. مصالحه بین متخاصم و قربانی به اساس اعتراف عمیق، صادقانه و مکرر واقعیت از جانب متخاصم ایجاد شده می تواند. آلفرد رودریگز، یک نجات یافته حمله پرل هاربر، می گوید
خوشحالم که اینجا آمده تا نشان دهد ما هم اکنون صلح‌جو هستیم. ما کار را انجام می دهیم که باید انجام می دادیم و آنها کار می کنند که باید می کنند.
با این حال سفر آقای آبه به پرل هاربر یاد دهانی از مبدل شدن دشمنان دیرینه به متحدین قوی می باشد که اکنون به یک آینده نامعلوم در ماه آینده بعد از روی کار آمدن اداره جدید در واشنگتن روبرو خواهد شد.
عاشق من عاشق ترینم، بیا دستت بده بهترینم.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب. با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/DOA Dari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید شواهد موثق در دست دارد که نشان دهنده حمایت ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا از گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه میباشد، اما واشنگتن این اظهارات آقای اردوغان را به اساس خوانده و آن را مسخره آمیز توصیف کرده است. شرح بیشتر از همکار ما سید عزیز الرحمن.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز گذشته گفته بود او اسناد و شواهد در دست دارد که نشان می‌دهد ائتلاف بین المللی ضد گروه داعش که ایالات متحده آن را رهبری می‌کند، گروه‌های تندرو در سوریه با شمول گروه داعش و جنگجویان کرد را حمایت می‌کند. آقای اردوغان همچنان ائتلاف بین المللی ضد گروه داعش را با عهد شکنی متهم کرد و گفت که بدون در نظر داشت وعده‌های این ائتلاف، ترکیه در تعقیب هدفش مستحکم خواهد ماند و روگردانی از آن را یک امر غیر ممکن خواند.
کوالیسیون گشتری نیروهای ائتلاف بین المللی در ابتدا می گفتند که تا اخیر در برابر گروه تروریستی داعش خواهند جنگید. در حقیقت آنان ما را به خاطر حمایت از داعش متهم کرده بودند. حال همه ناپدید شدند و برعکس آنان از گروه های تروریستی به شمول داعش و جنگجویان کرد حمایت می کنند. این بسیار واضح است. ما شواهد موثق و با عکس ها و ویدیو در دست داریم.
این اظهارات رئیس جمهور ترکیه واکنش واشنگتن را برانگیخته و مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا سخنان آقای اردوغان را مسخره آمیز توصیف کرده است.
صادقانه بگویم این بسیار خنده آور است. هیچ اساسی ندارد. فکر نمی کنم که یک شخص با دیدن اقدامات ما در شمال سوریه و عراق، بجز از این که ما 100% برای شکست و از بین بردن داعش می جنگیم، چیزی دیگری بگوید.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنان بیان داشت که واشنگتن برای پیشبرد این هدف با ترکیه یک جا کار می کند و برای بهبودی این تلاش با انقره در تماس بوده است. در این حال رسانه های دولتی ترکیه امروز خبر داده اند که ترکیه و روسیه در تلاش برای ختم جنگ داخلی در سوریه بر یک پلان آتش بس سرتاسری در آن کشور که قرار است از نیمه امشب نافذ شود موافقه کرده اند. با وجود آن که انقره و مسکو تا هنوز به طور رسمی این توافق را تایید نکرده است، اما در صورت موفق شدن این پلان راه برای مذاکرات سیاسی میان حکومت سوریه و مخالفین آن را با سرپرستی انقره و مسکو در آستانه پایتخت قزاقستان هموار خواهد کرد.
توجه کنید به خلاصه خبرها. وزارت خارجه و ولسی جرگه افغانستان به توافق نشست مسکو مبنی بر حذف نام برخی از سران طالبان از فهرست سیای ملل متحد واکنش تند نشان داده است. احمد شکی مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفته است که کابل در خصوص این موضوع با استفاده از مجای دیپلماتیک از آن کشورها خواستار توضیحات شده است. ولسی جرگه همچنان غیابت افغانستان در نشست سه جانبه مسکو را ناشی از ضعف دیپلماسی و سیاست خارجی افغانستان خوانده است. حدود 55,000 پناهجو که واجد شرایط پناهندگی در آلمان نبوده یا هم درخواست پناهندگیشان رد شده بود، در یک سال گذشته داوطلبانه آن کشور را ترک کردند. نیروهای هوایی ایران در جریان مانورهای نظامی روان در جنوب آن کشور به جت‌های جنگی آمریکایی و سایر طیاره‌های بدون سرنشین هشدار داده است. تسنیم خبرگزاری نیمه رسمی ایران روز چهارشنبه به نقل از جنرال عباس فرجپور گزارش داد که در 3 روز گذشته مانور نظامی نیروی مدافع هوایی ایران به 12 طیاره کشورهای فرامنطقه‌ای هشدار داده است که از حریم فضایی آن کشور دور باشند. رجب طیب اردوغان جمهور ترکیه آمریکا را به حمایت از گروه داعش در سوریه متهم کرد. واشنگتن این اظهارات آقای اردوغان را به اساس و مسخره آمیز خوانده است. محکمه امنیتی اردن 5 فردی را که گفته می‌شود اعضای گروه دولت اسلامی یا داعش بودند به اعدام محکوم کرده است. دمیتری پسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت روسیه و ترکیه برای آمادگی مذاکرات برنامه ریزی شده صلح سوریه در قزاقستان در تماس مداوم قرار دارد. شورشان مخالف حکومت سوریه میگویند که از قضاوت روی آتش بس به میانجیگری روسیه و ترکیه تا زمان خودداری میکنند که در مورد شروط آن جزئیات کامل را به دست آورند. آخرین پل مواصلاتی شهر موصل در عراق در نتیجه حمله هوایی روز دوشنبه تیارهای عراقی تخریب شده است. نیروهای نظامی عراق و ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده تا کنون در رابطه ابراز نظر نکردند و کمیته پلان و خانه‌سازی شهر بیت المقدس جواز اعمار نزدیک به 500 مسکن جدید رهایشی یهودی نشین را در شرق آن شهر به تعویق انداخت.